در ضمن شما می توانید در سایت رادیو گفتگو
به نشانی www.radiogoftogu.com دفاعی‌های سازی برنامه‌های اختصاصی دسترسی داشته باشید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
دوستان عزیز شنونده، وقت شما به خیر باشه. دعوتتون میکنم در ادامه برنامه از رادیو گفتگو شنونده برنامه هشتگ گفتگو باشید.
این روزا همه چی دیجیتالی شده
و واقعا بچه‌ها میرن تو همه سایت های
01
دیجیتال،
دنیای مجازی،
شبکه‌های اجتماعی.
خیلی سر و کار دارم فضای مجازی،
فرهنگ رانندگی، خیلی چیزای دیگه اختلاف پیدا کرده.
الان متاسفانه بچه‌هامون در این سن با تبلت و گوشی فقط مشغول هستن.
چه جوری کنترل کنی؟
پرسش و پاسخ
درباره دنیای مجازی
و کسب اطلاعات بیشتر در این برنامه.
بروز باشید با
هشتگ گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، من فرهاد اسماعیلی هستم، به نمایندگی از تهیه کننده محترم برنامه سرکار خانم زهرا بهری که نویسنده هم هستن، سرکار خانم پریسا سلامی هماهنگی، مدیر میز صدا سرکار خانم محبوب نمازی و اون فردی که صدای شما رو به ما میرسونه از طریق شماره تلفن های 226-52-285 سرکار خانم آتوسا برهانی نجات و سرکار خانم سمیرا صدیقی و بخش های رصد و بازخورد. خدا رو شاکرم با هشتگ گفتگوی دیگه به خونه و محل کار و خودرو و هر مکانی که هستید همراه شدیم و مثل همیشه از طریق شماره پیامک 30,035 و شماره تلفن گویای 24 ساعته سازمان 278-610-35 با برنامه خودتون مشارکت میفرمایید. همچنین اپلیکیشن کاربردی ایران صدا رو فراموش نفرمایید. در ضمن شماره همیشگی 162 روابط عمومی سازمان سیما منتظر پیام ها و دریافت نظرات گرانسنگ شما عزیزان هست. این شما، این هم برنامه هشتگ گفتگوی امروز.
ماجرای جریانسازی با یه نامه تاریخ گذشته.
$5,135,000,000 نفر در جهان تلفن همراه دارن و بیش از $4,021,000,000 نفر دسترسی به اینترنت دارن.
جریانسازی، همراه کردن مخاطبان با خود، یکی از اصلی ترین مأموریت های رسانه ها به شمار میره.
خیلی از مادرها به عنوان ابزار تفریح و یعنی گوشی میدن بچهشون ساکت بشه.
24 ساعته بچه ها استفاده میکنن. من خودم خیلی ناراحتم، شاکم از دستشون.
ما دوباره مواجه شدیم با یک عملیات بسیار بسیار پیچیده رسانه‌ای.
رسانه‌ها بدون تأثیر بر فکر یا رفتار مخاطبان هدف، رسانه‌ای زنده نیستند و فقط شمایل یک رسانه رو دارند. جریان‌سازی یکی از اهم کارهایی که یک رسانه میتونه انجام بده.
ببینید، حتی در اینستاگرام فعالترین صفحات، صفحات ایرانی نیستن، صفحات فعالان داخل، فعالانی که نگران مطالبات اجتماعی ایرانی ها هستن نیستن، در حالی که شما استحضار دارید تقریبا هر نوع فعالیت رسانه‌ای تو اینستاگرام آزاد.
جریان‌سازی رسانه‌ای تدبیریه که وسایل ارتباط جمعی به کار میبرن تا مخاطبان رو با خودشون همراه بکنن. در نگاه اول جریانسازی جنبه منفی داره، اما در صورتی که انگیزه جریانسازی همواره تخریبی نیست، بلکه سازندگی هم میتونه هدف جریانسازی باشه. اما جریانسازی یک شمشیر دو لب است. امروز در برنامه هشتگ گفتگو در مورد جریان سازی فضای مجازی صحبت میکنیم. همراه ما باشید.
به هشتگ گفتگو خوش آمدید. ما بخش اولیه رو سرکار خانم صدیقی تهیه کرده بودن شنیدیم، با فضای کلی برنامه آشنا شدیم. عزیز آل داوود هم ما پیوست. سید جان خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه، همچنین شما جناب محترم و میهمانان دیگر برنامه در خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم. آقای مربیان، کارشناس رسانه‌ای مطالعات تروریسم، یه فضا سازی کردن و ادای احترام می‌کنم به نمایندگی از همه عزیزان که در این برنامه هستن، به همه شهدای ترور و تروریسم و عملیات مرصاد که نقش مهمی رو در پس زدن فضای رسانه‌ای داشت. اما به نظر می‌رسه جریاناتی پس از گذر چند دهه مجدداً زنده شدن و فضای مجازی رو بهترین بستر برای فضا سازی دیدن. آقای مربیان لطف کنید در این فضا برای ما باز بفرمایید اصلا قصه چیست؟ چرا این نگرانی ها به وجود آمده و عملا چه کسانی از این فضا بهره میبرن و چه کسانی فری به این فضا رو میخورن؟
عرضم خدمتتون که ما اگر یک ورق بزنیم تاریخ 40 ساله جمهوری اسلامی رو، ما در سالهای ابتدایی پیروزی انقلاب با یک بحران‌های امنیتی در حوزه گروهک‌های تروریستی مواجه بودیم. خب تروریسم یکی از اولین بحران‌ها در جمهوری اسلامی بود. ما اولین ترور رو در تاریخ جمهوری اسلامی دقیقاً در 22 بهمن سال 57 داشتیم که در سنندج اتفاق افتاد. خب این فضا توسط گروهک‌های مختلف انجام شد و ما نقش گروهک تروریستی منافقین نقش ویژه‌ای بود توی این فضای تروریستی، که خب ما در دو سال و چند ماه بعد از پیروزی انقلاب در 30 خرداد سال 60 عملا گروهک منافقین وارد فاز مسلحانه مقابله با جمهوری اسلامی میشه. اما جالبه بدونین که منافقین اسلحه به دست کم خطرترین نوع منافقین هستن، کسانی که به صورت روشن و آشکار مقابله میکنن. خب حالا فرصت برنامه شاید خیلی اجازه نده که ما بخوایم تاریخ این گروهک رو ورق بزنیم، اما چند سالی هستش به ویژه بعد از سقوط صدام که منافقین توسط ارتش آمریکا خلع سلاح شدن، وارد فاز مقابله نرم با جمهوری اسلامی شدن و از چند سال گذشته که به همت مردم و دولت عراق اینها از کشور عراق اخراج شدن، وارد کشور آلبانی شدن و الان در آلبانی به صورت 24 ساعته دارن از طریق شبکه‌های مجازی و بستری که شبکه‌های اجتماعی و شبکه‌های پیام‌رسان ایجاد کردن به فعالیت‌های نرم و مقابله نرم با جمهوری اسلامی می‌پردازن، که خب اگر در ادامه فرصت باشه بیشتر در مورد این موضوع صحبت می‌کنیم.
سپاسگزارم، به شما برمیگردیم. آقای آل داوود، جناب مربیان خیلی قشنگ باز کردن، یعنی پیشینه تاریخی رو نقبی زدن، رسیدیم تا اینجا. ما همه میدونیم که فضای مجازی اصلا کاری نداره اون کسی که یوزرش استفاده کننده چه کسیه، پشت دستگاه کی نشسته، آدم اخلاق مدار یا آدم غیر اخلاقی. الان سوال من اینجاست، چرا ما باید بترسیم یا حراس بکنیم از اینکه یک عده دارن بر علیه ما، علیه منافع تاریخی ایران و ملت ایران کار میکنن؟ چرا ما نتوانستیم دست برتر رو، اگه بدبینا نگاه بکنم، داشته باشیم که اونا از ما بترسن؟ این میتونیم این سوالو بپرسیم.
درسته. ببینید الان مثلا دو هفته گذشته عملیاتی ضد کشور ما در فضای مجازی اتفاق افتاد، هشتگی با ربات و که شما دیدید 2 میلیون از توییت هایی که با اون هشتگی که ضد نظام جمهوری اسلامی بود رو توییتر حذف کرد و در نهایت 150,000-160,000 نفر کلن انسان توی این هشتگ دیده شد و اقیقش هم رباتی بود و حالا پوششی که کشورهای غربی داشتن روی هشتگ. ببینید وقتی که دشمن متوسل میشه در فضای شبکه‌های اجتماعی که مدیریتش با خودشه و متاسفانه یک اشغال سایبری داخل کشور ما الان اتفاق افتاده که دست برتر تو حوزه دو قطبی‌های کردن داره اتفاق میفته، متاسفانه با دشمن اینجا هرچون مدیریت فضا دست خودشه. شما بذارید مثال بزنم، در جریان شهادت حاج قاسم سلیمانی تعداد زیادی از اکانت‌های بچه‌های انقلابی در توییتر و اینستاگرام یک طرفه حذف شد و از اون طرف شاهد بودیم که حالا مطالبی که ضد این شهید بزرگوار بود که حضرت آقا هم فرمودن یک انتقام سخت و دوا هست برای خونخواهی شهید سلیمانی، شما دیدید پروموت میشد. خب این از طرف کجا پروموت میشد؟ منافقین در آلبانی. تصاویرم از این پیرمرد پیرزناشون که پشت کامپیوتر نشسته بودن منتشر شد. ببینید هدف جریان سازی رسانه‌ای ما باید ببینیم چیه. توزیع جنگ شناختی ادراکی ترکیبی که الان بر بستر شبکه‌های اجتماعی پیام‌رسان ضد ما جریان داره و یک واقعیته. خیلی از کشورها برای اینکه به شرایطی مثل ما دچار نشن رفتن یک سری اقدامات زیرساختی فنی و محتوایی انجام دادن، قانون گذاشتن. مثلا فیک نیوز یکی از قوانین بسیار جدیدیه که در اتحادیه اروپا، در آمریکا و در کشورهای پیشرفته داروش به شدت بحث میشه و قانون گذاری شده. ببینید ما الان شاهد این هستیم که منافقین دارن تروریسم رسانه‌ای و سایبری انجام میدن داخل کشور، ترور رسانه‌ای میکنن مسئولان ما، نظام ما رو ترور رسانه‌ای میکنن در افکار عمومی. خب این یکی از هدف‌های اصلی جریان سازی. ببین با سه تا هدف جریان سازی میکنه این جریان در فضای مجازی. یکی واسه تغییر توی باورهاست. ببین ما وقتی میگیم جنگ شناختی ادراکی ترکیبی، یعنی اینکه شما دارید توی سری از پارادایم‌ها، رفتارها، ادراک و رفتار مخاطب یک سری تغییر دارید ایجاد میکنید به صورت نرم با پیام های رسانه. خب شما یک مسئله هم اینجا به صورت اصلم هست، میگن کالاها فرهنگشون رو به خودشون حمل میکنن. باید کالای فضای مجازی باشه، توییتر باشه، اینستاگرام باشه، شبکه اجتماعی باشه که در جریان دفاع از قهرمان ملیتون میاد اکانت شما رو حذف میکنه. خب شما خود چیکار کنید وقتی مدیریت با اونه؟ خب و خلاصه بذارید من دو تا نکته بگم. ببین پس یکی تغییر تو باورها بود، تلاش میکنن با ساختن پیام‌های جعلی و حالا تکنیک‌های اقناع مخاطب و بس عملیات روانی تغییر توی باور به وجود بیارن. دومی درصد جابجا کردن و استحاله مبانیه. مبانی ما رو جابجا میکنن توی اذهان مردم و قلوب مردم و جابجا کردن جای دوست و دشمنه. این کار، این سه تا هدف، هدف‌های اصلی جریان‌سازی رسانه‌ای که امروز منافقین در فضای مجازی و بستر شبکه‌های اجتماعی پیام‌رسانی غربی داخل کشور انجام دادن.
حتما می‌خوام موضوعات بیشتر توضیح بدم، هم شما هم جناب آقای مربیان بزرگ. خب جناب مهندس کرباسی عزیز، گاهی وقتا گرگ در لباس میش ظاهر میشه. تا الان ما اخبار مستقیم دیدیم، یعنی جعل و تحریف اخبار. همین صبح امروز یک پیام ما رسیده بود که دیدار آقای ظریف با مسئول پرچم رو حذف کرده بود. من یک بازی رو انداخته بودم که من گفتم اصلا این فتوشاپ است و توضیحاتی به من خدا. بعضیا نمیدانند و اتفاقا همین افراد که نمیدانن پیاده نظام‌های فرهنگی همونا میشن، گسترش میدن و برای عشق و علاقه به ایران هم این کارو میکنن، نه اینکه با ضدیت داشته باشن. موضوع اینجاست، گاهی وقت دشمن در لباس میش وارد میشه، در لباس بازی ها، چون حوزه تخصصی حضرت عالی بازی سازی رایانه‌ای هست. چطور دشمن میتونه جریان سازی رو از طریق بازی ها انجام بده؟ ظاهرش شعاری نیست، هیچ جریان مستقیمی نیست، اما عملا از ریشه داره میزنه. اگر اشتباه کنم من رو تصحیح بفرمایید.
بخیر، عرض می‌کنم خدمتتون. اولا خب دوستان لطف کردن در مورد سالگرد اولیت مرسی صحبت کردن، من وقت زیادی نگیرم، فقط یه نکته یادآوری کنم که طبیعتاً ما خارج از بحث وحشیگری و قتل عام مردم توسط منافقین، کلا منافقین و رهبران فکری اونا ارزشی برای زمان گذاشتن گفتگو کردن در مورد ماهیت اونا برای ما و قطعا برنامه شما نداره. بیشتر بحث گفتگو برای تبیین و جریان شناسی این رفتار و عملکردی که دارن برای مخاطب و شنونده شما به خصوص جوانانه، یعنی تکلیف اونا و ماهیتی که بین مردم ایران دارن مشخص. توی اتفاقی که میفته جناب اسماعیلی عزیز، چه تو حوزه فضای مجازی، چه فعالیت و عمل کرد توی بازی ها و نشأت گرفته از اون روی بازی انگاری هایی که اتفاق میفته توی فضای مجازی، و متاسفانه بخش قابل توجهی از جوانهای ما که فعال تو فضای مجازی هستن به جهت نداشتن سواد دیجیتال و فرهنگ استفاده درست از فضای مجازی و فهم تشابهات زندگی واقعی و مجازی که دو لبه یک شمشیر آواتاریسم و رئال هستن و این رو متوجه نمیشن، گاه هم به دلیل ضعف‌های عملکردی بین سیستم‌های آموزشی دولتی و غیره ما، شاید حتی صدا سیمای ما که به جوانها خوب آموزش داده نشده این حوزه، میاد این اتفاق میفته. دشمن کارش دشمنی کردنه، مشخصا از تمام ظرفیت خودش استفاده میکنه. اتفاقی که میفته امروز توی ترور شخصیت افراد، یکیش نظامه. اگر میان یک ترور شخصیت انجام میدن، مثلا فعالین فضای مجازی، افرادی که مطالبه گری میکنن، به درست از این فضای مجازی استفاده میکنن، شما یه جستجو بکنه میبینین، حالا قبلا صحبت شده، یکیش مثلا خود من اون سالها اتفاقایی که افتاد برای من، ترور شخصیتی که انجام میدن تو فضای مجازی، عوض کردن جای حالا اون قاتل و جلادی که بود، یا به گفته آقای مهندس الان جای دوست و دشمن اتفاقی میفته.
این میاد چه اتفاقی میفته توی اون سیستم سرگرمی؟ قرار ما نفهمیم پشت کیبورد و پشت مانیتور کی هست. اینجا میان همونو بزک میکنن به یک سری ادبیات‌های خوب. شما تو همین هشتگ ادام نکنین که فرمودن دوستان، شما نگاه کنین همزمانی این هشتگ حالتش اینه که یک حالت انسان دوستانه. سلبریتی های متاسفانه بعضن ما که از سواد دیجیتال،
من میگم بیخرد، من واژه بیخرد رو
من کلمه بیسواد نه به توهین، بیسواد فرهنگ دیجیتال، استفاده از فضای مجازی و سیاست. شما هنرمند خوبی هستی، خواننده خوبی هستی، فوتبالیست خوبی، ولی تو چیزی که اطلاع نداری وقتی ورود میکنی میشه هشتگ ها و اتفاقاتی که هنوز جای زخمش بر بدن نظام و مردم مونده، انتخاب های مختلف سیاسی اشتامی هر چیز. این اتفاقی که افتاد شما نگاه کنید توی یک فرایند ثابت 4 حکم اعدام توی آمریکا صادر شد،
درسته؟
4 حکم اعدام برای دانیل لیو، ویزلی، پارکی، حالا 2 نفر دیگه که توی آمریکا اعلام شده. دقیقاً همزمان با این توی ایران هم چند تا حکم اعدام هست. ما از قاتل تروریست داریم تا اتفاقات مختلف دیگه، تا جاسوس، تا این 3 نفری که بازداشت شدن و حکم اعدامشون به دلایلی صادر شده. توی آمریکا علاوه بر دادستان کل آمریکا، هم رئیس جمهور هم کنگره متفقاً اومدن حمایت کردن که این اعدام ها باید بعد از 17 سال که اعدام ها متوقف شده بوده دوباره آغاز بشه. همین الان طبق آمار خودشون 62 نفر در انتظار اعدام هستن. خب این اعدام نکنید توی ایران ریشه و ظاهرش بی‌اعتمادی سازی بین مردم و مسئولینه. یعنی ما با حکمی که شما دادید اعتراض داریم، یعنی شما دارید توی یک فضای خفقان دیکتاتوری حکم اعدام دادید، خیلی ظاهرش همینجوری معترضین آبان ماهو گرفتید میخواهید اعدام کنید. خب این همه معترض گرفته شدن آزاد شدن، این همه ضرر به مملکت رسید،
اصلا این همه آدم ناراحت بودن تو آبان از گرونی بیزید،
چرا این اتفاق نیفتاده؟ خب این اتفاقی که میفته میخواد بی‌اعتمادی مردم و نظام رو هم دیگه بیشتر کنه، در صورتی که تو فضای همون ایالات متحده آمریکا مردم نمیان بگن اعدام نکنید، چون میگه یک قانونی اومده، قاتل، متجاوز، هر چیزی که ریشه در یک تخلفی داشته طبق قانون اتفاق افتاده. اینی که توی ایران مردم متاسفانه به قول شما نقش پیاده نظام بیگناه، شاید بعضن این جریان اتفاق میفته. من دیدم تو همین هشتگ اعدام نکنید متاسفانه برخی از مسئولین ما، حالا به خصوص من خیلی جا خوردم از عمل کرد و عکس العملی که سخنگوی دولت انجام دادش. خب ببین اینا اتفاقاییه که ما میدونیم ذات ماجرا و نیتی نیست که میخوان دشمنی کنن با نظام،
درست
مردم عادی، ولی فریب این اتفاق رو میخورن و توی بازی قرار میگیرن که نقشه الف و به اوجیمش چیده شده از قبل. اگر شما عکس العمل نشون بدی چه کار کن، اگر ندی چه کار کن. تنها راه فرار از این موضوع و ترور شخصیتی که چه برای نظام چه افراد اتفاق میفته اینه که سواد خودشون رو ببرن بالا.
یه واژه‌ای وجود داره مومن ما ایرانی ها به هم میرسیم، میگیم چه خبر. خب این چه خبر خیلی موضوع جالبیه، ریشه در فرهنگ و گفتگوی مردم داره. حالا بریم اتاق فرما ببینیم این چه خبر چه ویژگی‌های بیشتری داره. برمیگردیم با شما آقای مربی ادامه خواهیم داد.
چه خبر؟
مثل هر روزی از دیدنت خوشحالم. در رسیدی برنامه حسن اکبری پیامک های شما عزیزان رو با صدای مهربانش میخونه.
مرسی، خیلی ممنونم. سلام عرض میکنم خدمت هشتگ گفتگوی های عزیز. سلام آقای اسماعیلی، سلام کارشناسان عزیز. خب سری بزنیم به فضای مجازی. از اونجایی که موضوع برنامه‌مون در رابطه با جریان سازی رسانه‌ها مخصوصا در فضای مجازی هستش، یه خبر جالب توی روزنامه وطن امروز تیتر زده بودن با این عنوان که پیروپاتال های منافقین پشت اکانت های مجازی. آقای اسماعیلی، من این مطلبی رو خوندم در رابطه با شیوه کاری سازمان منافقین که همطور که کارشناس برنامه گفتن قبل الان دیگه جنگ نرم شده دیگه، ببینم که شیوه کاریشون چطوریه. و خیلی ساده بگم، صبح ها آموزش میبینن که مثلا امروز باید چه هشتگی رو ترند کنن، زور شروع به ترندسازی و جریانسازی میکنن، شب هم میرن بازخورد کارشون رو میبینن.
درست مثل بازارشو سده اسپارتو پهم میکنن
و این چرخه همینطوری ادامه داره. بعد جالب بود برام مطلبی رو در رابطه با جریانسازی هایی که رسانه های معاینه توی فضای مجازی انجام دادن و بررسی کردم. بالغ بر 90%، حالا بخوایم بگیم، از پروژه کشت سازی استفاده کردم برای شروع یک جریان و این خیلی جالب بود برای خودم. البته از یک طرف هم باید این گله رو داشته باشیم آقای اسماعیلی که خود ما هم به عنوان یک رسانه واقعا مقصریم که شفاف نمی‌کنیم گاهی اوقات یه سری مسائل رو، مخصوصا این بحث هشتگی که اخیراً ترند شد، بحث اعدام نکنید. آیا اطلاعات کامل رو تو این زمینه واقعا اون فرد کاربر داره که میاد هشتگ میزنه اعدام نکنید یا خیر؟ و اینکه این اتفاق من برای خودم افتاد.
جناب آقای مانسکر باشی اشاره کردن محبوبیت سلبریتی ها گاهی وقتا کار دست میده، یعنی ناآگاهانه چون خرد سیاسی ندارن یه چیزی رو انسانی مثلا
سواد رسانه،
منم که اون فرد رو دوست دارم در حمایت از اون فرد میگم. خیلی اوقات این اتفاق افتاده.
دقیقاً همینطوری بود که من توی فضای مجازی خودم صفحه اجتماعی که داشتم یک کاربری پیام دادم که گفتم داستان چیه که هشتگ زدید اعدام نکنید. آره گفت نمیدونم همه زدن هشتگ اعدام نکنید، منم میخوام این کار انجام بدم چون ترند اول جهان شده، قطعا این چیز مهمیه و خیلی جالب بود برام اینو واکنش. من میگم که آقا شفاف سازی کن تا بفهمیم جریان چیه. کدوم سازمان باید شفاف سازی کنه به نظرتون؟ و این واقعا سوال منه، چه سازمانی باید شفاف سازی کنه؟
سوال خوبیه. آیا ما نهادی برای شفاف سازی فضای دیجیتال داریم؟ این موضوع که حتما سوال از کارشناسان حتما میپرسن.
بسیار. یه سری کاربران هم در فضای مجازی اینطوری گفتن در رابطه با جریان سازی، گفتن که یادمون نره که خطه‌ای و جریان سازی یک مشت بی سواد حاصلش میشه آشوب و فشار روانی به جامعه. سلبریتی نباشیم. بالاخره اعدام خوبه یا بد؟ تو قضیه پدر و دختر که خوب بود، حالا بد شده. همینقدر ساده رسانه‌های معاند به نفع منافع خودشون جریان سازی میکنن چون نون تو این حاشیه هاست. کاربری دیگر هم گفتن که بی بی سی و شبکه‌های معاند در تلاش برای جریان سازی و ترند هشتگ تو ایران هستن جای تعجب نیست. این که یک عده هنرمند و حالا همون حرفی که شما زدید پیاده نظام فرهنگی که هستن بدون اطلاعات و بدون تحقیق با این جریان همسو میشن، این جای تأسف داره. یه کاربر دیگه هم صحبتی رو از رهبر انقلاب گفتن که دستگاه‌های مختلفی در فضای مجازی حضور دارن، اما حضور در این فضا باید یک حضور جریان ساز باشه. به عبارت ساده جریان سازی فقط ترند کردن هشتگ نیست.
بله.
این بود اخبار فضا.
سپاسگزارم حسن جان، مثل همیشه اخبار داغ و گرم و پر از بحث و جدل داشتی. ازت ممنونم. تا هفته آینده با شما هستیم با هشتگ گفته. سپاسگزارم خانم نوازی بزرگوار. مطالب خیلی خوبی آقای اکبری مطرح فرمودن. یکی دو تا موضوع خیلی قشنگ بود، این که ما با نهاد شفاف ساز چون نداریم، متاسفانه نهاد الا ماشاءالله داریم، اما اون نهاد شفاف سازی که این فضا سازی ها رو واقعا خیلی سریع با کنش سریع نشون بده شفاف سازی کنی نداریم و اون بیخردی فرهنگی هم وجود داره. این ریشه در کجا ساقه مربایان؟ چرا اینقدر فالوورها در این حوزه سریع عمل میکنن؟ گسترش اخبار اونها اینقدر سریعه اما ما بر اساس اخبار درست میگیم اما اینقدر فالوور پیدا نمیکنیم، ایراد در چیست؟
من قبل از این به سوال حضرت عالی پاسخ بدم یه مقدمه بگم تا به پاسخ سوال شما برسم. ببینید چند سال پیش بود یک خبرنگار آلبانیایی وارد کمپ جدید منافقین در آلبانی شد و اطلاعاتی رو از اونجا به دست آورد و منتشر کرد، از جمله این که منافقین 1700 تا رایانه خریدن. خب این 1700 تا رایانه برای چیه؟ و یک چند وقت بعد این نتیجه این خریدن این رایانه ها مشاهده شد. ما توی ایام اغتشاشات دیماه 96 توی یک آنالیز توییتری که انجام شد و شبکه الجزیره این رو منتشر کرد، عمده توییت هایی که علیه جمهوری اسلامی و فضای سال 96 منتشر می شد از کشور آلبانی بود و خب نشون میده که این رایانه ها برای چی استفاده میشن. اما نکته که وجود داره اینه که منافقین برعکس سلطنت طلب ها که با پرچم خودشون در فضای مجازی حضور دارن، اینها عمدتا پرچم های فیک دارن، یعنی تحت پوشش وارد عمل میشن. پوشش‌هاشون چیه؟ دقیقاً همون پوشش‌هایی که مردم عادی میپسندن اونها رو، در قالب مطالبات صنفی، اعتراضات صنفی، مثلا اعتراضات معلمین، اعتراضات پرستاران، اینها میان و این اعتراضات رو داغ میکنن و عملاً اونها رو در تصاحب خودشون میگیرن. و متأسفانه خیلی از مخاطبین به خاطر اینکه نمیشناسن و نمیدونن که در پس این اعتراضات و این هشتگ گذاری‌ها و این طوفان های هشتگی چی هست با اون همراهی میکنه. طبیعتا ما اگر به یک سواد درستی برسیم و تبیین بکنیم این قضیه رو، شاید منافقین یکی از پیچیده ترین شرایط رو الان در فضای مجازی فراهم کردن. اگر این خوب تبیین بشه نه توسط نهادهای دولتی، ما توی این زمینه نیاز داریم به نهادهای مردمی، کسانی که توی این حوزه فعالیت میکنن، دوستانی که الان اینجا حضور دارن.
یعنی اون بحث نهاد شفاف ساز مد نظر
100% 100% نهادهای شفاف ساز نهادهای مردمی هستن. البته الان وجود دارن، ما گعده های فضای مجازی رو الان در کشور میبینیم
اما وزنشون انقدر نیست که ما واقعا حضورشون رو خیلی جدی احساس
کنیم. خب اینها در اندازه خودشون میتونن فعالیت بکنن، یعنی حد اکثر میتونن یک گعده 200 نفره برگزار بکنن، یک گعده 300 نفره برگزار کنن.
طبیعتاً اگر همین فضاها در رسانه فراهم بشه و از همین گروه‌های مردمی دعوت بشه که بیان در فضای در رسانه، در رادیو، در تلویزیون، همین چیزی که من الان دارم خدمتتون عرض می‌کنم که منافقین با پوشش خودشون نمیان و از پوشش استفاده می‌کنن برای فعالیت در فضای مجازی، طبیعتاً کسانی که تو این عرصه فعال هستن نسبت به این قضیه آگاهی پیدا می‌کنن.
سپاسگزارم. ببینید این چیزی که شما گفتید، من خیلی خوشحالم که در واقع هسته‌های خردورز در بین ما مردم وجود داره، میتونن خوب تحلیل کنن. میخوام تو یه حوزه بازی‌سازی بابک وارد بشیم. به نظر من درسته، ما همیشه یه تحلیلی کردیم تو چندی برنامه مشکلات بازی‌سازی در ایران رو برشمردیم، اما الان احساس می‌کنم نیاز است یک بودجه ویژه از سوی هر آن کسی که می‌تونه سرمایه‌گذاری کنه وارد بشه. ما بازی‌هایی رو برای بچه‌های مردم، برای ملت بذاریم که بتونن فیک نیوز رو تشخیص بدن. اصلا بازی برای شناخت بازی‌های سیاسی قشنگی این قضیه. به نظر شما ساخت این بازی ممکنه؟ که به نظر من هست، حالا شما باز بازی ساختی بیشتر.
آقای اسماعیلی، بردن فضای سواد و آموزش جوان‌ها به سمت اینکه از طریق اینترتینمنت و سرگرمی ها، حالا تو قالب ادوتینمنت ها، بخوان سواد دیجیتال و سواد رسانه‌ای خودشون رو ببرن بالا، مثلا تو همه دنیا در حال اجرا شدن هست، نه حالا تو قالب فقط یک بازی مستقلا برای اینکه تو به یاد بگیری چجوری اینا رو یاد
تشخیص بدی دقیقاً،
ولی تو دل محتواهای دیگه، بازی‌های دیگه، انیمیشن‌های دیگه، فیلم‌هاشون و غیره، جامعه خودشون رو نسبت به این موضوع ایزوله می‌کنن. اینکه شما فرمودید اوایل صحبت امروز که چرا ما دست بالاتر رو نداریم، ما دوتا ماجرا داریم. یکی این که ما خب اخلاق مدارانه می جنگیم، ما همونطور که مثلا سلاح کشتار جمعی رو حروم می دونیم توی کشورمون ولی اونو به راحتی می تونن استفاده کنن، توی یک چنین چیزی هم ما شاید مثلا علیه سیاست های یک کشور دیگه و به هم ریختن نظم عمومی یک کشور دیگه، حتی دشمنمون اگه باشه آمریکا، شاید خیلی چیزا رو ما اخلاق مدارانه می دونیم جلو و این دست بالاتر داشتن خیلی خوب نیست. دوم این که اونها هم خیلی راحت فریب نمی خورن به خاطر سالها آموزش، سرگرمی و غیره که با هم داشتن از کودکیشون. تو موضوع شفاف سازی که مثلا فرمودید الان، خب این شفاف سازی های NGOی و خصوصی که داره انجام میشه، یکی از اون نقشه های الفا با جیم دشمن توی جریان سازی هاش اینه که نظام و حکومت رو وادار کنه به پاسخگویی. این پاسخگویی چیز بدی نیست توی اون شفاف سازیه، ولی توی رفتار هزینه بری بودنش به زمان بر بودن و معطوف شدن یک بخشی از نظام حاکمیت به پاسخگویی 24 ساعته به این اتفاقاته.
من اتفاقا نمیخوام بگم، تو موضوع خوبی گفتی. چرا دولت من نباید مطالبات منو سالم جواب بده که بعد من برم به عنوان پیاده نظام فرهنگی دشمن کار بکنم بعد مجبور
خب پاسخ بدم؟ اگه نگاه کنید توی اتفاقایی که میفته اصلا چیزی به نام مطالبات مردمی وجود نداشته که بخواد پاسخ بده. ببینید اینکه ما ضعف عمل کردی داریم از کسی پوشیده نیست. اگه بخوایم اینو بگیم داریم ماله میکشیم روی ماجرایی که اشتباه
اصلا دلیل نیست.
ما ضعف عمل کردی تو اطلاع رسانیمون داریم و این دهه هاست گریبان گیر ما توی دولت ها و دستگاه های مختلف ما هستش. این هیچه. مقام معظم رهبری هم حداقل تو دولت های احمدی‌نژاد بارها صحبت شدش، توی دستگاه قضایی مطرح شد که شما اطلاع رسانی رو باید ببرید بالا، یعنی مردم بفهمن این موضوعات و کارهایی که دارن انجام میشه. موضوعی که هست اینه که ببینین یک اتفاقی میفته، مثلا مثل گرون شدن بنزین که سال گذشته اتفاق افتاد، توی این ماجرا باید دولت اطلاع رسانی کنه به مردم، شفاف بگه، از قبلش برنامه‌ریزی کنه و غیره. بله این اشتباهه. اما وقتی یک اتفاقی میفته مثل اعدام یک سری متخلف تو اساس یک سیر قانونی اتفاق افتاده، این میاد تبدیل میشه به یک هشتگ و خواسته مردمی تو ظاهر که با صد خورده هزار نفر تو سراسر دنیا ربات و فیک اضافه کردن. این چیزی نیست که دولت ها بخوان بهش پاسخ بدن، یعنی که اتفاقی که افتاده باید مردم سواد و شعورش رو داشته باشن که خودشون از این ماجرا جدا کنن. شما فکر کنید یک اعتراض خیابانی، شما به صورت قانونی میتونید بیاید درخواست یک تجمع تحصن داشته باشید، بیاید اعتراض داشته باشید و غیر
قانون دیده شده،
ولی میاد مثلا تجمع غیر قانونی رو انجام میدید، چند هزار نفر جمع میشید، تو این چند هزار نفر 10 نفر میان به قصد دیگه، این چند هزار نفر مثلا نشستن میخوان بگن چرا بنزین گرون شده، کمر ما زیر بار گرونی ها شکست، این 10 نفر میان همین بانک بغل آتیش میزنن با یه برنامه از قبل انجام شده و موادی که لازمو دارن. حالا فکر کنید این 10 نفر تو فضای مجازی چند صد نفر اومدن میگن آقا اعدام بدون اطلاع رسانی نکنید، این اعدامی که میگه واقعا حق سواله، شاید تا این هشتگ مثلا سوال داشتن همه. این چند نفر میان، حالا به جای چند ده نفر چند هزار نفر یا چند ده هزار ربات میان اضافه میشن، مسیر رو میبرن به سمت شعارهای رادیکال، فوشها، ناسزاها و محکوم کردن کل نظام حکومت، که اگر حاکمیت هم میخواد تو معنی واقعی پاسخی بده به اون سوال، به خاطر وجود اون ربات ها و فیک هایی که وجود داره هیچ پاسخی نده، بگه حالا این داره طبق قانون انجام میشه، چون نباید ما سرخم کنیم جلو اتفاق. موضوع اصلی اینه که تو حوزه آموزش، بله از کودکی میشه این کارا رو کرد، میشه از دوران آغاز آموزش‌های مجازی حتی این موضوع رو انجام داد، ولی موضوع اصلی اینه که باید خواستگاه این بین مسئولین باشه، بودجه گذاشته بشه، شرط زیرساخت انجام بشه، صدا و سیما مسئولین دیگه بیان این کار انجام بدن، و از همه مهمتر واقعا تمام اینا پاسخش فقط توی همون سواد دیجیتال و اصطلاحاً بالا بردن سواد مردم تو حوزه فعالیت‌های مجازیه و